بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب اللهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که اهل احسان و نیکی باشه، با اون چه که خدا به او عطا کرده، مما رزقناهم ينفقون، در حوزه محبوبیت پروردگار قرار میگیره. احسنو، نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره، بهشون محبت داره. محبت دنیای عجیبیه. محب، عاشق طبعاً در این مقامی که برای محبوبش، برای معشوقش هر قدمی رو برداره، هر کار مثبتی رو انجام بده. پیغمبر اکرم دو رشته احسان رو بیان فرمودن. احسان در عبادت احسان در خدمت. احسان در عبادت الله، احسان در خدمت به خلق الله. احسان در عبادت اینه که انسان عبادت عالمانه، عارفانه، عاشقانه، عبادت با همت داشته باشه. در هر عبادتی که میخواد وارد بشه همت هزینه کنه، سست کسل عبادت نکنه. ابوذر شخصیت فوق العاده ای بود، خداوند دوستش داشت، پیغمبر دوستش داشت، امیرالمؤمنین حضرت حسن و حضرت حسین دوستش داشتن. یه بار دید پیغمبر اکرم تنها تو مسجد نشسته، وارد مسجد شد و کنار پیغمبر نشست. عاشقانه به پیغمبر اکرم عرض کرد برام حرف بزن، نصیحتم کن، موعظه کن. پیغمبر اکرم دو مرحله احسان به او سفارش کردم. یه احسان در عبادت الله، چگونه؟ فرمودن یا ابوذر اعبد الله، واقعا بنده خدا باش، وقتی که وارد هر عبادتی میشی این گونه وارد شو، که انک تراه، گویا خدا رو داری با چشمت میبینی. این احسان در عبادته. حالا فرض کن اگه خدا رو با چشم سر می دیدی چگونه او رو عبادت می کرد؟ بعد فرمودن فإنک إن لم تکن تراه، اگر او رو نمی بینی، که نمی بینیم، وجود مقدس او یه ذات بی نهایت، تو ظرف چشم جا نمی گیره که باید منعکس در چشم بشه که آدم بی بینه تش. نمی بینی. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه، اگه نمیبینیش، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ولی او تو رو میبینه. خب این رو بپذیر، وجود مقدسی که تو رو داره میبینه، هیچی هم در این عالم خلقت از او پنهان نیست. او که داره همه جانب تو رو میبینه، چگونه عبادتش میکنی؟ همون گونه عبادت کن. الاحسان ان تعبد الله که انک تراه، ف فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. در قرآن مجید می‌فرماید در پنهان با شما، در آشکار با شما، شب با شما، روز با شما، در باطنتون با شما، در ظاهرتون با شما. نحنو اقرب الیه من حبل الورید. چقدر این آیه لطیفه. تعبیر عمیقش اینه که من از جان شما به خودتون، به شما نزدیکترم، از جان خودتون به شما نزدیکترم. یعنی اول منم، بعد جونتونه، اول منم بعد بدنتونه، اول منم بعد دنیاتونه، اول منم بعد زندگیتونه، اول منم بعد زن و بچه‌تونه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این خداست. یک کلمه هم درباره عبادت براتون بگم. عبادت یه معنی جامعی داره. شما تو کوچه داری میری، یه آجر افتاده تو رای مردم، ممکنه یکی نبینه، پاش بخوره، بیفته زمین. شما این آجر رو ور میداری، از جاده مردم میذاری یه کناری که پای کسی گیر نکنه. این عبادته. شما یه پیرمردی میخواد از این طرف خیابون بره اون طرف، میترسه، وحشت داره، میری سلام میکنی، محبت بهش میکنی، دستشو میگیری، میبریش اون طرف خیابون. عبادت. یک کتابی من 30 سال پیش نوشتم در 600 صفحه به نام نظام خانواده در اسلام. 30 بحث به وجود آمدن انسان تا از دنیا رفتنش. تو این چارچوب 30 مرتبه برای انسان پیش میاد. به دنیا اومدن، شیر خوردن، بعد تکلیف شدن، کاسب شدن، زن گرفتن، بچه دار شدن، آخرین مرحلش هم وصیت و مرگ. یکی از ناشران قوم دنبال یه مترجمی میگشت که این مترجم استاد زبان فارسی باشه و بتونه این کتاب رو استادانه به انگلیسی برگردونه. یه خانومی رو بهش آدرس دادن به نام خانوم مورگان مسیحی، در آمریکا زندگی میکرد. کتاب رو برای او فرستادن. ترجمه کرد به انگلیسی تمامش. که اون ناشر برای منم اوورد یه جلد انگلیسی شد. خانوم مورگان بعد مدتی اومد ایران، اومد پیش این ناشر، گفت میخوام برم مشهد زیارت حضرت رضا. بهش گفت شما مسیحی هستی با امام رضا چی کار داری؟ گفت من الان مسیحی نیستم، من الان شیعم، با شوهرم هم اومدم میخوام برم مشهد. چی شد شما شیعه شدی؟ گفت من این کتابو که ترجمه میکردم به اینجا رسیدم که اولاد بر عهده پدر و مادر حقوقی داره. پدر و مادر باید این حقوق رو رعایت بکنن. و بعد دیدم ائمه شما تو محبت به اولاد فرمودن پدری مادری بچه‌شو ببوسه، این بوسیدن عبادته. گفت منو دینتون بهت زده کرد. یعنی چی؟ پدر مادر بچه‌شو ببوسن عبادته. بله عبادته. گوام این حرف امام ششم باعث شد من شیعه بشم. عبادت یه معنی جامعی داره. طبق آیات و روایات صریحا هشت بهشت پروردگار در دل عبادات. فإن الجنة محفوفة بالمكاره. بهشت پیچیده به عبادات. شما باید عبادت کنی که بهشت‌های پروردگار از لابلای عبادتت در بیاد. اگر عبادت نکنی به بهشت نمیرسی، چون بهشت در عبادته، بیرون نیست. باید عبادت کرد. عبادت طبق قرآن مجید تجارته. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. این عبادت. حالا اگر بخواین دونه دونه عباداتو بر اساس قرآن یا روایات ارزیابی کنید، بهتتون میبر که عبادت عجب معدنیه، عجب. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یک کتاب دارن به نام جامع و احادیث شیعه، بالای 50 جلد، هر جلدی 800 صفحه است. چهل هزار صفحه است. تمامش هم روایات اهل بیت، تمامش. تو این کتاب در باب نماز جماعت این روایت رو آوردن. روایاتی که آیت الله العظما بروجردی آورده کلش رو خودش قبول داشته، متخصص شناخت حدیث بود. حدیثی که پایه و مایه نداشته تو این کتاب نیورده. ایشون این روایت رو نقل میکنه. اگر 11 نفر تشکیل نماز جماعت بدن، 11 نفر، بیشترم نه، اگر 11 نفرم کمتر نه، یه دونه امام جماعت 10 تا هم پشت سرش، 11 تا. رسول خدا می فرماید تمام دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشه، انسان و فرشتگان و جن ثواب این نماز جماعت رو بخوان بنویسن نمیتونن، نمیشه، مرکبا تموم میشه، قلم هم تموم میشه، جن و انس قدرت نوشتن بهرهای این نماز جماعت رو ندارن. این عبادته. اما پیغمبر می فرماید هر وقت وارد عبادت میشی بدان خدا داره میبینه تت. و عجب لذتی هم داره که آدم 10 دقیقه بیاد رو به قبله وایسته و یقین کنه پروردگار مهربان داره میبینتش. چه لذتی داره. اینایی که از عبادت مست میکردن، از لغات عبادت مست میکردن. یا از حقایق عبادات مست میکردن. اگه از لغت میشه مست کرد که باید کل ما صبح و ظهر و شب تو مستی فرو میرفت. لغت که مستی نداره. حال، فهم، معرفت، عشق مستی میاره، مدهوشی میاره نه بیهوشی. مدهوشی یعنی در عبادت چنان انسان از خود بیرون میره که انگار نیستش، نیست. شیر خدا شاه ولایت علی، این شعر مالی یه عالم سنیه، عالمه با، نه اینکه 5-6 سال درس خونده باشه، 40 سال دنبال علم بوده، شیر خدا، شاه ولایت علی، سیغلی شرک خفی و جلی. روز احد چون صف هیجا گرفت، یعنی جنگ شد، تیر مخالف به تنش جا گرفت، روی عبادت، عبادت مسکوننده سوی محراب کرد، پشت به دردسر اصحاب کرد، به جراح گفتن الان وقتشه، چون جراح به پیغمبر گفت این تیری که فرو رفته تو ساق پا نمیذاره درارم، خیلی درد داره، گوشت و عصب و استخون رو به هم دوخته. پیغمبر فرمود صبر کن بره تو نماز، بعد برو درار. خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن، گلگل خونش به مصلا چکی، گشت و فارغ ز نماز آن بدید. این همه گل چیست ته پای من، ساخت گلزار مصلای من، صورت حالش شو نمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیق ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر، جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. ای خسته درون تو نهالیست، که از هستی آن تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی، خودتو بپا که عالم در تو خلاصه شده، خودتو کوچیک نبین، خودتو محدود نبین، اندک نبین، بزرگی. خوب یه عبادت، یه نماز جماعت 11 نفره که در این عبادت، در این معدن پیغمبر می‌فرماید آثاری که ریخته شده قابل شمردن نیست. یه عبادت دیگه هم بگم، این نماز جماعت در قرآن هم مطرحه، ورک عمر را که این نمازاتون رو با جماعت بخون. یه عبادت فرادان در قرآن مطرحه، اونو با جماعت نمیشه خون، تو تاریکی باید خون، تو خلوت باید خون، تو تنهایی باید خون. نیمه شب به بعد باید خوند، 11 رکعت، دو تا دو رکعت مثل نماز صبح، یه رکعت که با سه تا قول هو الله و یه قول اعوذ برب الفلق و یه قول اعوذ برب الناس و یه قنوت مس کننده. کلش 20 دقیقه نمی کشه. قبل از اذان صبح باید تموم بشه. اون نماز جماعت ارزیابی پیغمبر بود، این نماز فرادای تک و تنهای گوشه اتاق ارزیابی پروردگار، اونم در قرآن، نه اینکه پیغام داده باشه به پیغمبر یا به انبیا، خودش در قرآن ارزیابی کرده. کسی که این نمازو بخونه و ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، احدی در این عالم از فرشتگان، انبیا، اولیا، انسانها، یک نفر در این عالم خبر نداره. پاداشی که مایه دلخوشی این نماز خونه چی قرار دادن هیچکی نمیدونه. حالا عبادتم فقط نماز نی، روزم عبادت، حجم عبادت، خمسم عبادت واجب، امر به معروفم عبادت واجب، نهی از منکرم عبادت واجب، طواف کعبه عبادت واجب، نماز طواف عبادت واجب، اینم یه نوع احسان که یه رشتش عبادت الله. و اما احسان به مردم که آدم مشکل یه کسی رو، یه خانواده ای رو با آبروش، با زبانش، با قلمش، با قدمش، با پولش حل بکن. اینم از قرآن براتون بگم، ارزیابی پروردگار رو در این احسان. شما خبر میشی یه خانواده لنگ 1,000,000 تومنه، حلم میشه با 1,000,000 تومن. یک کار زیبایی که میکنی اینه که 1,000,000 تومن رو توی پاکت میذاری، زنگ میزنی، تا در رو با کردن پاکت رو میندازی پشت در رو میری. اونا میبینن کسی تو نیومد، میان در رو با کنن، میبینن در رو با شده، یه پاکت هم این گوشه هست، روشم نوشته ویژه خودتونه. میدونستم که برای کی دارم میارم، دنبال صاحبش هم نگرد، پول مال شماست. یه شکلشه، یه شکلشم به ظاهر عمل کردنه. حالا یا به ظاهر یا یواشکی کار برای خدا انجام گرفته، چون آیه داره ينفقون فی سبیل الله، برای خدا. پروردگار می‌فرماید این 1,000,000 تومانی که دادی تبدیلش کن به خورده ترین پول. حالا به پول زمان پیغمبر یک درهم، به پول زمان خودمون یک درهم، یک درهم. پروردگار می‌فرماید مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبتن، مثل دانه‌ای که در زمین میکاری ساقه میاد بیرون، هفت خوشه داره، در هر خوشه ای صد تا دانه است، اون یه دونه دانه شده 700 تا. یه درهم تو رو من تبدیلش میکنم به 700 درهم، درشم نمیبندم. والله یضاعف لمن یشاء، هر چی دلم بخواد بهت اضافه میکنم. اینم یه احسان، یه احسان. من چیزایی در این زمینه روایات به دست آوردم، میترسم باور نکنید. ابولهب خیلی آدم خبیثی بود، خیلی. دیدید که خدا تو قرآن اسمشو برده نفرینش هم کرده، تبت یدا ابی لهب و تب. کسی به پیغمبر گفت این عموتون بعد مردنش عذابش چه جوره؟ و بالاترین عذابو داره. ولی پروردگار عالم یه تخفیفی به عذاب ابولهب داد، به علت این که من بچه شیرخوره بودم، گرسنم بود، گریه میکردم، دایه نبود، اون بچه دار شده بود، اون خانوم شیر داشت، گفت بدو برو برادرزاده من گرسنه است یه دهن شیر بهش بده، برای اینکه یه بار اومده در عالم بچگی به من خانوم خونه شیر داده. خدا به خاطر همین احسانش تخفیف در عذابش ایجاد کرد. احسان به مردم. چهار پنج تا برنامه شنیدنی براتون آماده کرده بودم بگم، حالا نمیرسم بگم، یکیشو میگم. امام هادی سامره بودن، یه رو اومده بودن یکی از دهاتای نزدیک سامره کار داشتن، یه عربی اومد در خونه حضرت در زد، اهل خانه گفتن امام نیستش، رفتن ده چند فرسخی، عربه اومد ده سلام کرد، گوی ابن رسول الله من عاشق پیغمبرم، من عاشق امیر المؤمنینم، من عاشق اهل بیتم، من عاشق شمام، به شدت گرفتار شدم، اهل کوفم هستم، 3000 دینار بده کار شدم نمیتونم بدم، درآمدم ندارم، مشکلم حل نمیشه. فرمودن دنبال من بی بریم سامره، بریم خونه ما. حضرت رو بردش خونه، فرمود یه کاری بهت میگم رد نمی کنی. گفت نه ابن رسول الله، شما امام واجب الاطاعه منی، من نه نمیگم. فرمودن قلم و کاغذ رو بردار، بده به من. قلم و کاغذ رو از دست این گرفتار گرفتن، نوشتن من علی ابن محمد الجواد به این شخص بدهکارم، قرار گذاشتیم هر وقت که خدا گشایشی تو زندگی ایجاد کرد بدهی او رو بدم. امضا کرد حضرت، فرمود تو هم امضا کن. فردا تو جلسه عمومی حکومت بیا، با عصبانیت و شیرین نه، داد بزن، پا به زمین بکوب که محمد ابن جواد چرا بدهی منو نمیدی؟ علی ابن محمد ابن الجواد چرا دیر کردی؟ سند دارم ازت. فرمود رو درواسی نکنی، پیش خودت نگی بی احترامی به حضرت هادیه، و این همینی که میگم انجام بده و من خود را مدیون به تو میدونم که مشکل تو حل کنم. دروغم نیست، مدیونتم. گوشش. جلسه عمومی برپا شد، وزیر بود، وکیل بود، نمیدونم اداری بود، شهردار بود، فرموندار بود، غیر متوکل هیچکی نبود، بقیه تو این جلسه بودن. جلسه هم آروم بود، صحبت میکردن. یه مرتبه این مرد کوفی بلند شد، شروع کرد داد کشیدن. بهش گفتن آقا چه خبرت داری داد میکشی؟ گفت من از این علی ابن محمد ابن الجواد طلبکارم. بهش بگین برای چی طلب منو نمیده؟ منم زن و بچه دارم، گرفتارم، بدبختم. امام هادی فرمودن انشاءالله گشایشی برای من پیش بیاد طلبتو میدم. وزیر متوکل دستور داد 30,000 درهم برای حضرت هادی بیاریم. 30,000 پول که مال اونا نبود، مال اونا بوده. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول ولذی القربا. بیت المال متعلق به امام معصومه، دست قاسب بوده. حالا 30,000 درهمش رو بردن دارن میدن امام هادی. حضرت به این مرد کوفی فرمود کلشو برد و برو، هم قرض تو بده هم اضافه شو ببر خرج زندگیت بکن. احسان، کمک، یاری دادن. احسن، امر واجب پروردگار، نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین، نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیوانتمان بافت از این پشم که رشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشدی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، باشد که عنایت برسد، ورنه مپندار با این عمل دوزخیان اهل بهشتی. گر خواجه شفاعت نکند روز قیام، باید که ز من شات نرنجیم که زشدیم، سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشم که ما هی نکشیدی، تو محمل دختر 13 ساله وجود مبارک سکینه رو به ام شمیم جان فضای کوی بابا، مرا اندر مشام جان برایا، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر به گوشم ام از گهواره گور صدای شیر خاره اصغر و بگو با ساربان محمل نگه دو که استقبال لیلا اکبر حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرور ولی ام دارم التماسی، قبول خاطر زارت گرایم، که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم، مکن دیگر در این صحرا تو منزل، همه که ترسم شمر دون با خنجر های سه شبانه روز بیشتر زین العابدین اجازه ندادن سر قبر شهیدان عزاداری کنم، عمشونو صدا زدم، همه این زن و بچه دارن از دست میرن، همه بگو همه آماده برگشتن بشن، همه رو سوار کردن، رباب اومد خدمت زین العابدین گفت یا ابن رسول الله اگه میشه منو نبری، من طاقت دوری حسین رو ندارم، زین العابدین به زنان بنی اسد فرمود میمونه تا وقتی خودش بخواد برگرده. هر روز اول طلوع میومد کنار قبر ابی عبدالله، قبر رو بغل میگیره، حبیبی یا حسین، چهار پنج روز که گذشت زنان بنی اسد گفتن خانوم خیلی آفتاب پوستتون رو آزرده کرده، اجازه بدین سر قبر یه سایبان درست کنیم. گفت نه، خودم در این بیابان بدن بی سر ابی عبدالله رو دیدم میان آفتاب سوزان. خدایا اربعین گذشت، ما حرمش رو ندیدیم، خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما رو زائر حساب کن. خدایا به گریه های شب یازدهم زینب کبرا، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. واقعا این دعا رو داشته باشی. من چند تا رو وقت مرگ اینجور دیدم. سال 54 که روزنامه اعلام کردن مرحوم آیت الله العظمای میلانی از دنیا رفتن، من اردکان یزد بودم، چون ایشون استاد من بود، محبوب من بود، عاشق خدا بود، عارف بالله بود. خیلی مرگ ایشون برای من سخت بود. سریع رفتم مشهد، رفتم منزلشون، آقازاده هاشون تا منو دیدن با بلند بلند شروع کردن گریه کردن، منم گریه می کردم. من به آقازاده بزرگشون که از دنیا رفته گفتم وقت مرگ بابا چجوری بود، گفتن خیلی هوا گرم بود، با رخت خوابیشون رو بردیم ترقبه، باقی یکی از دوستان خوابوندیمش، دو سه روز بود چشمشو باز نمی کرد، اصطلاح مردم تو کما بود. ایشون می فرمودن روز سوم یه مرتبه چشمشو باز کرد، شروع کرد حرف بزنه. خیلی ما خوشحال شدیم، گفتیم خوب شد. گفت چشمشو وا کرد، گفت محمد علی بیا نزدیک. و من سریع اومدم کنار صورت مبارکشون، فرمود روزه وداع ابی عبدالله رو بخون. اون آخرین باری که میخواست بره که ما نمیدونیم چی به زن و بچه گذشت، ایشون گفتن من شروع کردم روزه وداعشو با اهل بیت خوندن، چنان تو رخت خواب گریه میکرد، تمام صورت پر اشک بود و از دنیا رفت. یه مرگ بهتر از این؟ خدایا به حق ابی عبدالله مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. من حال شما رو نمیدونم، ده شبم از زحمت بهتون دادم، ببخشید، اما از خودم خبر دارم. به پروردگار نمیدونم چند دفعه گفتم، عدد که نگرفتم، خودم برای خودم دارم دعا میکنم، میگم خدایا هر چی به من دادی کلشو اگه میخوای از من بگیری بگیر، من اصلا شکایت نمیکنم، هر چی دارم بگیر، اما گریه بر ابی عبدالله رو از من نگیر. خدایا باران رحمت تو فراوان و سودمند بر این مملکت نازل کن، تمام گذشتگان ما رو با حسینت محشور کن، دعاهای خوبان عالم رو در حق ما مستجاب کن، همه نوع بیماران شیعه رو شفا بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به حقیقت علی اصغر این مجالس رو از ما نگیر. رفقا من یادم رفت یه تذکر خدمتون عرض بکنم، خیلی محبت بفرمید، همین نشسته تشریف داشته باشید، برای اینکه بیرون ازدحام نشه، خانومام هستن خدای نکرده محرم نامحرمی پیش نیاد، همین جوری تشریف داشته باشید، شام رو داخل همین مرکز پخش بکنن، به همه که داده شد بعد به تدریج تشریف بره.
بفرمایید بشینید دوستان، خواهش میکنم بفرمایید بشینید.
درم میرم.